ما شاهد هستیم که مردها در ایران از زنها حمایت میکنن.
هرچند در افغانستان هم صداهای مردان هم در حمایت از زنان بلند شده، اما یک اعتراض زنان در افغانستانی است که کمرنگ بوده این صداها. نمیدانم که نظر شما در این مورد چیست خانم رحمانی؟
بله، من با مهمان عزیز موافقم. مردای ما کمتر پشت ما ایستادن و ما رو حمایت کردن. شاید از یک دیدگاه نگاه کنیم، بیشتر مردای ما هم با این قوانین طالب موافقن و هنوز داریم مردهایی که با این قوانین طالب موافقن و سکوت میکنن. اگر که مردها بیستن، پدران بیستن و به یک باره یک روز اعتراض کنن، طالب همه ای آدم ها نمیتونه بین ببره. اگر مردها هم بیستن، درسته کشته میشن، در ایران هم خیلی ها کشته شدن، اگر یک با شجاعانه همه با هم دست در دست هم دیگه با اتحاد و همبستگی بیستن، فکر میکنم که شاید یک نتیجه بهتری داشته باشه. ولی ما متاسفانه داریم مردهایی را میبینیم که موافقن با این موضوع. حتی این مردها در اروپا هم هستن و ما نظرات اینا میبینیم، میگن خیلی هم کار درست و به جاییه، طالب خیلی کار خوبی داره انجام میده. و متاسفانه ما از این نوع مردها حتی در اروپا هم داریم.
خب تشکر از این. بیشتر در این مورد بحث میکنیم، نظر شما را هم میخوایم بدانیم در مورد این که این قانون و این دستورالعمل‌های تازه طالبان چی پیامدهایی میتونه داشته باشه برای زنان از لحاظ حقوق بشری. اما همونطور که بیشتر هم صحبت کردیم، این موضوع در برخی از کشورهای دیگه مثل تاجیکستان هم واکنش هایی را در پی داشته. یک بخش از این عکس‌العمل‌ها را میبینیم و زود برمیگردیم.
این فرمان های سختگیرانه رهبر طالبا یا با اصلاح رئیس دولت طالبا در تاجیکستان واکنش های گوناگون داشت، در رسانه ها بازتاب داشت، بعضی از تحلیلگران و روشنفکران در شبکات اجتماعی را به بحث کشیدن. نگرانی اصلی جامعه تاجیکستان از انتقال یافتن همین تفکر یا با اصلاح مفکوره طالبانی به تاجیکستان است، چون به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ خب مشترکات دیگری زبانی و دینی و مذهبی، امکان انتقال این مفکوره به تاجیکستان همیشه وجود دارد و شهروندای زیاد تاجیکستان در این اواخیر و گروه های گوناگونی افراطی و تروریستی در افغانستان پیوستند که اونها در اون کشور زیر حاکمیت طالبان هستند.
خب اگر برویم باز به ایران، هرچند شما پیشتر گفتین، چی شباهت های دیده میشه بین آنچه که در ایران، جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، گشت شاد و شما هم گفتین که سابقه طولانی داره امر به معروف و نهی از منکر، با آنچه که طالبان انجام میدن در افغانستان؟
اگر به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، یه ذره برگردیم قبل از ماجرای زن زندگی آزادی. تا قبل از اون به این شکل نبود که زنها حتما باید پوشیه داشته باشن یا به طور کامل باید پوشیده باشن. در قوانین اسلام هست که باید اینطور باشه، ولی در ایران از ابتدا این شکلی رعایت نمی‌شد. و به هر حال عکس هایی دیدین از ایران که خانم‌ها چطور لباس می‌پوشن. یک عده هستن که اعتقاد عمیقی دارن و اونطور که باید لباس می‌پوشن. گشت ارشاد معمولاً به بیرون بودن پای خانم ها اگر شلواری کوتاه باشه، یعنی خیلی عینی میخوام بهتون بگم که دقیقاً به چه چیزهایی گیر میده.
خب طالبان سنی هستن و پیرو مذهب حنفی عمدتاً، اما برخی از عالمان سنی مذهب و پیرو مذهب حنفی دیدگاه های مختلف دارن که ما با یکی اونها صحبت کردیم در مورد این قانون جدید طالبان. بخش از اظهارات این عالم دین را میبینیم و زود برمیگردیم.
من در یک بحث علمی بودم با مجموعی از مفتی صاحبان و رئیس صاحبان وابسته به حرکت طالبان و من در آنجا نیز بار دیگر گفتم، این حیث یک شاگرد شرعیات، این حیث یک کسی که صدقه تدریس در عرصه شرعیات دارد، گفتم که از نظر جمهور علمای امت اسلامی روی زن در حجاب داخل نیست و همچنان بر اساس رای جمهور فقهای امت اسلامی و همچنین رای امام اعظم ابو حنیفه علیه رحمت الله و شهدای ابو حنیفه امام اعظم ابو حنیفه، دست زن کفه دست و پای زن همان گونه که در نماز عورت نیست در بیرون هم عورت نیست. و طبعا این هم واضح است که صدای زن نیز عورت نیست، نه در قرآن کریم نسی وجود دارد، نه در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نسی وجود دارد که صدای زن را عورت قرار داده باشد.
خب خانم رحمانی، اگر در مورد پیامدهای این قانون کم گپ بزنیم که برای حقوق بشری زنان و همچنان آزادی های فردی زنان در افغانستان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در آینده به نظر شما؟
بله، ما همیشه گفتیم زنان نیمی از پیکر جامعه هستند. حذف زنان یعنی کار نیمی از جامعه مختل خواهد شد و اینها با حذف کردن زنان واقعا شرایط افغانستان رو به هم می‌ریزن و برمیگردونن افغانستان رو به هزاران سال قبل. چطور یک مادر میتونه تحصیل کرده نباشه؟ چطور یک مادر نباید درس بخونه؟ مادری که درس نخونه چطور میتونه به فرزندان خود بخواد آموزش بده؟ چطور آگاهی داشته باشه؟ چطور اینا زن رو از جامعه حذف میکنن؟ چطور یک زن نمیتونه آرایشگاه بره؟ هزاران دختر آرزو دارن در افغانستان که آرایشگر بشن، اصلا عروسه و میخواد آرایشگاه بره. آرایشگاه رفتن جرمه، پارک رفتن جرمه، رستوران رفتن جرمه. چه چیزی در افغانستان برای یک زن جرم نیست؟ همه چی در افغانستان شده جرم. دقیقا یعنی که همون آدم ها رو بکشتن خیلی بهتر از اینه که این شرایط گذاشتن. حتی دختران ما حاضرن با فرم مخصوص به مکتب برن، حتی حاضرن پوشش داشته باشن، با حجاب کامل به مکتب برن، فقط مکاتب باز بشه. متاسفانه ایارزو رو هم داریم ولی فعلا عملی نشده. چطور یک زن میتونه روحیه خوبی داشته باشه؟ به چی دل ما خوش باشه؟ و این باعث میشه که مهاجرت ها زیاد بشه. الان تعدادی از مردم در پاکستان آواره و سرگردان، در ایران آواره و سرگردانند. سالها پیش ما در ایران درس خوندیم ولی همیشه یک افغانی بودیم و همیشه شاید اون موقعی که ما مدرسه می رفتیم از افغانی بودن خود خجالت می کشیدیم. انقدر برخورد بد با ما می شد که شاید اگه یک بیماری بدی داشته باشی نترسی، ولی از اینکه ما افغانی بودیم و میرفتیم مدرسه تمام ترس ما این بود که صدا نکنن که فلانی تو از افغانستان هستی. تمام ترس این بود. و من در رشته خود من در رشته بسکتبال خیلی خوب بازی میکردم. روزی خب من یک دختری بودم 13 ساله و هزاران آرزو داشتم، ولی در ایران تمام آرزوهای ما دفن شد. حتی در ایران هم ما اجازه درس خواندن نداشتیم، باید پول میدادی و یک افغانی هیچ وقت اجازه نداشت وارد بازی‌های تیمی بشه و بره ورزش کنه به صورت ای که بخوان با شهرهای دیگه بازی کنن. یادم میایه خیلی اون روزا من گریه کردم که چرا من وقتی کاپیتان اون تیم بودم در مدرسه چرا نتونستم به وارد بازی‌های دیگه شم، چرا نتونستم پیشرفت کنم، چرا ما را از سر کلاس دانشگاه بلند کردن گفتن ریاست جمهوری عوض شده و شما دیگه اجازه ندارین، چون افغان‌ها تا اطلاع ثانوی اجازه ندارن دانشگاه بیان. در ایران هم ما شرایطی نداشتیم
از این. خب اگر یک مقایسه بکنیم در مجموع هرچند شباهت های موجود هست در ایران و افغانستان، مخصوصا در وقتی در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و همچنان طالبان صحبت میکنیم در مورد زنان، اما در افغانستان مثلا همونطور که خانم رحمانی گفتن محدودیت های دست و پاگیر وضع شده، خیلی سخت گیرانه. مثلا دختران بالاتر از سنف ششم نمیتونن درس بخونن به مکتب برون و همچنان زنان نمیتونن به دانشگاه ها پوانتون ها برون، به همین ترتیب نمیتونن به پارک ها و رستوران ها و به حمام ها حتی برون. یک کمه به مخاطبان ما اگر از وضعیت زنان در ایران بگویی پریسیان که مقایسه شود.
ببینید در مورد مدارس صحبت کردین و اتفاقاتی که شما تجربه کردین، مدارس ایران به هر حال جاییه که توسط حکومت ایران اداره میشه و مخصوصا مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم به همون شکل ولی یه مقدار لطیف‌تر شاید. ما خودمون در ایران در مدارسی که به طور کامل دخترونه بوده تمام ساعات روز رو با حجاب سر کلاس نشستیم و حق نداشتیم پوششمون رو در بیاریم و هنوزم همینطوریه. فکر میکنم این قوانینیه که وضع کردن و امر به معروف و نهی از منکر چیزیه که از داخل مدارس به بچه ها از دوران ابتدایی آموزش داده میشه، یعنی این میره به خورد ذهن شما. و توی پادکست هم راجع به همین صحبت میکنم که ما وقتی بزرگ میشیم چطور میتونیم همه این چیزایی که انباشته شده در ذهنمون رو یهویی از شرش خلاص بشیم. ما شاید رفتارمون در طول زمان تغییر بکنه وقتی که بزرگ میشیم، وقتی که مهاجرت میکنیم، ولی همچنان یک چیزی پس ذهنمونه. من بارها تجربه کردم این رو شخصا که با خودم گفتم نکنه حالا من دارم اشتباه میکنم، بعد یادم اومده که نه، این تأثیر اون چیزی بوده که به خورد ذهن و روح من دادن. در مورد تحصیل در دانشگاه، خب ببینید روش حکومت ایران متفاوته، نمیاد مستقیم یه کاری رو بکنه، انقدر مانع سر راه شما میذاره که شما خودتون پشیمون بشین بگین اصلا نمیخوام و نمیام. ولی خب زنان ایران ایستادگی میکنن و به حقوقشون میرسن و کم کم ظرفیت ها به وجود میاد دیگه، یعنی انقدر حضور پیدا میکنن تا حضورشون برای حکومت دیگه جا بیفته و عادی بشه و بدونه که زنها این فضا رو خالی نمی کنن. یعنی زن تنها وسیله نیست برای این که یک حکومت بخواد بگه که ما از طریق این به جهان میخواییم ثابت بکنیم که یک حکومت اسلامی هستیم، چون تنها نمادی که از این اسم وجود داره همین حجابیه که روی سر زن هاست و اگر اون نباشه چطور میشه ثابت کرد؟
ما در همونطور که بیشتر هم گفتیم خانم رحمانی، شما هم مشاهده کردین که شاهد واکنش های گوناگون بودیم، از نهادهای بین المللی گرفته تا زنان در داخل افغانستان بیرون از افغانستان. به نظر شما یا این واکنش های مختلف و حتی فشارهای برخی از کشورها میتونه تأثیر داشته باشه در تغییر یا تجدید نظر اینچنین قوانین طالبان، چون طالبان دفاع کردن از این قانون و گفتن که به هر قیمت تطبیقش میکنن؟
امیدوارم که بتونه تأثیر بگذاره، چرا که نه، اگر که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با ما هم صدا باشن و کشورها و دولتهای مختلفی که باعث و بانی این مصیبت در افغانستان شدن اونها حمایت کنن، بیستن و فشارها باشه روی طالب و به رسمیت نشناسن، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. متاسفانه طالب ها وقتی که دیدن با فشار آوردن روی زنان افغانستان و ممنوعیت های زیاد دارن توجه تمام دنیا رو به خود جلب میکنن، من فکر میکنم از این موضوع دارن استفاده میکنن به دلیل ای که تحت فشار قرار بدن دولت ها رو به خاطر ای که اونا رو به رسمیت بشناسن، وگرنه اصلا گذاشتن همچین قوانینی واقعا عجیبه. در این قرن گذاشتن همچین قوانینی واقعا اصلا هر چقدر فکر میکنی عجیبه، چطور میتونن در این قرن همچین قوانینی بگذارن که صدای زن ممنوع بشه؟ یعنی که یک زن، یک مادر اصلا به هیچ عنوان در جامعه صدا نداشته باشه؟ مگه یک زن آدم نیست؟ مگه هیچ حقی نداره؟ چطور میتونه یک زن در جامعه حذف بشه و اصلا نظری نداشته باشه، آرزویی نداشته باشه؟ مگه زن بودن در افغانستان جرمه؟ مگه جرمه که یک دختر به دنیا بیایی؟ زمانی که تذکره میگیرن، اگر که فرزند پسر داشته باشن با افتخار میگیرن، ولی برخی از دخترها حتی تذکره هم برای اینا نمیگیرن.
و با توجه به همین چیزی که شما گفتین و اگر این باز وصل بکنیم به اصل موضوع، از نظر شما آیا احتمال داره که این قانون جدید طالبان به نحو منجر شود به افزایش خشونت ها و فشارهای اجتماعی بر دختران و زنان در افغانستان؟
بله چطور نه، همون که دخترها به مدرسه نرفتن خیلی ها خودکشی کردن، دست به خودکشی زدن، خیلی ها ازدواج زود هنگام دارن، یعنی ازدواجی داشتن در 12 سالگی، در 13 سالگی، اینا رو خانواده گفتن باید عروسی کنن، دیگه درسی هم نیست، خب باید برن سر زندگی خود. خب چطور میتونه تاثیر منفی نداشته باشه؟ این باعث میشه که دخترای افغانستان، زنان افغانستان از نظر روحی و روانی واقعا به هم بریزن.
تشکر. خب تا چند لحظه دیگه که فرصت ما هم اندک است، از شما بیشتر در مورد پیشنهاد شما برای راه حل بالقوا و احتمالی هم میشه بشنویم. اما از زن زندگی آزادی پیشتر گفتی پریز جان، خب در این دو سال گذشته، در برابر دو سال، چی دستاوردهای داشته در ایران برای جامعه ایران، برای زنان، و چی تغییر و تأثیر داشته در کل، اگر ما مخاطبان ما بگویی در این مورد؟
همونطور که قبلتر هم گفتم، تأثیر مستقیمی روی قوانین حکومت نذاشته، روی قوانین جمهوری اسلامی نذاشته، اما چیزی که در عمل داریم میبینیم تأثیر به سزایی بوده. صدای زنهای ایرانی در جهان شنیده شد، همونطور که دیدین زنان از سراسر دنیا، از اهالی موسیقی تا اهالی سینما حمایت کردن از این جنبش، و الان میبینیم که توی کوچه و خیابون خانم ها به راحتی لباس میپوشن، هر طوری که دلشون میخواد در واقع لباس میپوشن، حتی کسی که میخواد حجاب داشته باشه و بهش اعتقاد داره هم پوشش خودش رو داره، و کسی که نمیخواد نداره، و این دو نفر لزوما با هم دشمن نیستن، با هم بیرون میرن، با هم کافه میرن، با هم دوستن، با هم خوبن، دقیقا مثل کشورهای اروپایی، همونطور که ما اینجا میبینیم آدم ها با هم با اعتقادات هم مشکلی ندارن، مادامی که به هم اون رو اجبار نکنن.
یعنی بدون حجاب هم میشه زن مثلا از یک جا به جای دیگه بره؟
بله، همونطور که دارید میبینید بعد از زن زندگی آزادی ما عکس هایی داریم، اگر یه ذره بخوایم حالا خیلی جزئی تر بهش نگاه بکنیم، شما خانمی رو میبینید که یک کیف بسیار کوچولو انداخته روی دوشش، یعنی مشخصه که شال یا روسریش توی کیفش هم نیست و هیچی همراهش نیست و رفته بیرون. خب خیلی هم اونو میندازن دور گردنشون. به هر حال هر کس در نسبت با ظرفیت خودش و توان خودش این کار رو داره انجام میده و داره پیش میره، یعنی متوقف نمی کنن این ماجرا رو تا زمانی که عادی بشه. خب حکومت ایران خیلی سعی کرد در طول این سالها بگه که مردان ایرانی ظرفیت ندارن و اگر این اتفاق بیفته هرج و مرج میشه در جامعه و دیگه سنگ روی سنگ بند، حالا این یک ضرب المثل که میگن سنگ روی سنگ بند نمیشه و اصلا اتفاقات خیلی بدی میفته، که خب این یک توهین به مرد هم هست، و زنان و مردان ایرانی ثابت کردن که نه، این اتفاق ظرفیتش هم وجود داشته و داره.
و پیشنهاد شما چیست در این مورد خانم رحمانی، و چی چیز به شما امید میبخشه؟
اگر که دنیا با ما هم صدا بشن و صدای زن افغانستان رو فراموش نکنن، دستی که به سمت شما دراز شده رو فراموش نکنید و بیشتر حمایت کنید زنان افغانستان. در افغانستان زنان جرأت یک صدا بلند کنن ندارن، اینها اسیر میشن، گرفتار میشن و یک دختر به زندان طالب میفته و هزار بلا سر او دختر میاد، و ما داشتیم کسایی که اعتراض کردن و به زندان افتادن و شما شاهد ای بودید که چه بلایی سر اونا آمده. مردها و زنها کنار هم بیستید، اعتراض کنید و این قوانین رو قبول نکنید. یک زن حق انتخاب داره، یک زن باید صدا بلند کنه، یک زن باید به آرزوها خود برسه، یک دختر باید به مکتب بره. چطور ما میتونیم سکوت کنیم و در کشورهای دیگه بشینیم فرزندان ما درس بخونن، زنان ما آزاد زندگی کنن، ولی در افغانستان یک دختر حتی اجازه مکتب رفتن نداشته باشه؟ اگر دنیا کنار زنان افغانستان بیست، اگر سازمان ملل حمایت کنه، واقعا کشورها حمایت کنن و طالب رو به رسمیت نشناسن، مسلما طالب نمیتونه با این شرایط ادامه بده. طالب ها سالها پیش هم در افغانستان بودن ولی حکومت اینا پایدار نبود. چرا؟ چون مردم اونا رو نپذیرفتن.
وقت ما هم تمام شد. در این مثلث سارا رحمانی، فعال حقوق بشر در آلمان، و پریز صحبتی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما و شنوندگان محترم شما و همه دوستان.
خب در این برنامه زیادتر از خود شما ما میخواییم بشنویم، هر رقم که آرزو دارین، خود از طفولیت اگر معرفی کنین، در کجای افغانستان به دنیا آمدین، در کدام یک فامیل به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چطور شد، به این شکل پیش میریم؟ بفرمایین آقای صخره.
من محمد الله نام دارم، در ولایت تخار در شهر طالقان، یا فعلا حالا مربوط شهر شده، در اون زمان مربوط قریه و اطراف بود، قریه بوله کرتبوز نامیده میشد. در اونجا ما تولد شدیم، حدودا سال 1975 میلادی میشود. اما قبلگاه ما اصلا، یا پدر ما مولوی بودن، عالم دین بودن، اونها از درواز بدخشان به تخار آمده بودن و ما از طرف مادر از تخار و اصالتا از طرف پدر از درواز بدخشان هستیم. و در همو دورانی بود که آغاز جنگها و اغتشاشات در افغانستان بود، و تازه بعد قوای روس هم به افغانستان آمده بود. و خلاصه طفولیت ما بعد در به یک مرحله گره خورد که یعنی آرامی نبود، تلاشی ها بود، فرار کردن ها بود، بعدها کمی بیشتر رفت بمباردمان ها بود، قریه به قریه رفتن. قبلگاه ما در یکی از تنظیم های مجاهدین در اونجا فعالیت داشت و بالاخره به همین اشکال روزها تیر می شد تا اینکه پدرمان دستگیر شد، در زندان خاد رفت و بعد از مدت های از رهایی باز عازم پاکستان شدیم و ما با پاکستان آمدیم. و بعد به حکم همو طفولیت که در خانواده یک عالم تولد شده بودیم، سر و کار ما در ابتدا هم با همین کتاب های دینی بود و در اون دوره طفولیت ما راستش مکاتب هم چندان فعال نبود، مردم بین اطراف و بین شهر در افغانستان تقسیم شده بودن و سخت بود. یعنی آخرین مرحله که اطراف افغانستان به تعلیم درست دسترسی داشتن یا به مکاتب، دوران جمهوریت و دوران شاهی بود که بعد از کودتای هفت ثور این مسائل یعنی اختلالات بزرگی به وجود آمد. و بعد به همین طرز وقتی که پاکستان آمدیم، اونجا کاملا یک فضای دیگری بود. ما کمپهای مهاجرین بود و تنظیمهای مجاهدین بود و رسانه های غربی بود و مؤسسات بین المللی بود و خو خلاصه افغانستان تا جایی که حدس بزنه فعلا یک آب گلالودی بود که همه کس در او ماهی می گرفتن. و در اونجا مدارس مختلف وجود داشت و یک بخش هم مدارس پاکستان بود، مدارسی بود که خود مهاجرین افغان در او درس می خواندن، بعضی مکاتبی بود که سازمان ملل اون را تمویل میکرد، مدارسی بود که خود تنظیم های مجاهدین هر کدامشان این را داشتن و کمپ های مختلفی وجود داشت در اونجا که حدود 5-6 میلیون مهاجر در اونجا میخواندن و زندگی میکردن. اکثریت از اینها به تعلیمات اسلامی و مدارس به همون شکلی که در پاکستان رواج بود در همونجا درس میخواندن، چون هزینه زندگی در شهرها سخت بود. تعداد اندکی از مهاجرین افغان میتونستن که در اسلام آباد مثلا زندگی بکنن یا حتی در پشاور در داخل شهرها زندگی بکنن. کسانی که در داخل شهرها زندگی میکردن کسانی بودن که مامورین بلند رتبه تنظیم های مجاهدین اگر می بودن و تباقی مهاجرین در کمپ های مختلف، کمپ های بنامی سوابی، بنامی چرات، بنامی پبو، بنامی خراسان، برنامه های مختلف این کمپها وجود داشت. اکثریتی از این در حوزه های صوبه سرحد پاکستان که مرکز پشاور است در اونجا میچرخید. ما هم در یکی از در مدارس متعددی در اونجا داخل شدم و به درس آغاز کردم و بنا ان مرحله طفولیتی ما هم با تعلیم مدارسی آغاز گردید. نظر سیم محترم.
خب باز چطور شد که به تحصیلات عالی دست یافتین، کتاب پانتون الازهر رسیدین؟
ما در پاکستان در مدارس مختلف در شهرهای کراچی و شهرهای چترال و شهر پشاور و در این ساحات ما به درس مشغول بودیم و با مدرسه دارالعلوم حقانیه که در اکوره خطک پاکستان هست و در او زبان محتمیم از او کسی برام مولانا صاحب عبدالحق، پدر همین مولانا سمیع الحق که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستانی بود و کشته شد، پدری از او بود و یک آدم عالم و بزرگوار بود خود پدری از این. ما در مدرسه از او در اونجا درس میخواندیم یک مدتی. بعد از این پس دوباره برگشتیم همین کتابای متداوله که هست در مدارس، این را ما تا دوره خرد میگوین اون را خواندیم. بعد بورسه های تحصیلی از الازهر مصر به تنظیم های مجاهدین داده میشد، مخصوصا با تنظیم های مجاهدین که در داخل پاکستان مستقر بودن به این داده میشد. حکومت مصر در اون زمان تعاملش را با حکومت افغانستان که حزب دموکراتیک خلق بود قطع نکرده بود، ولی رأی و بینش عمومی مردم در مصر طوری بود که با مجاهدین افغانستان هم نوا بودند، مخصوصا خود مؤسسه الازهر که گرچه از یک ناحیه این مؤسسه یک مؤسسه تعلیمی بزرگ هست و با دولت ارتباط دارد، ولی باز هم طرفداریشان را از مجاهدین اعلان میکردن و بورسیه ها میدادن. و ما هم در ضمن بورسیه که داده شد برای جمعیت اسلامی در اون وقت 10-12 محصل را اینها فرستادن به طرف مصر. در یکی از این بورسیه ها ما آمدن. بعد بورسیه ها بعد تنظیم حرکت اسلامی انقلاب اسلامی افغانستان داده شد به مختلف، به تنظیمای مختلف، حزب اسلامی، با جنبش ملی اسلامی، به تمام اینها بورسیه میداد. از هر منتها 5 بورس 10 بورس میداد. و بعد در اون سال 1992 بود به حساب میلادی که من در اونجا رفتم، و در اونجا که من رفتم با یک بینش کاملا متفاوت رفتم. من تعلیم یافته مدارس در پاکستان بودم، برداشتای من از مسائل اسلامی یک برداشتای کلیشه‌ای و سنتی و تقریبا به همون شکلی که امروز رواج دارد، یعنی در افغانستان به همین طور و به همین بینش بودم و حتی خاطراتی از آن دوران را من هم نوشتم. و بعد در مصر اونجا یک فضای دیگری بود و محیط دیگری بود، جامعیت تا جای متفاوت بود. بعد ما به این طرز به الازهر راه یافتیم و در آغاز در اون وقتها حدوداً 30-40 محصل بودن در سال 1992، ولی سابقها هم استادان بزرگوار و کلانی از افغانستان از الازهر رفته بودن، فارغ شده بودن، به افغانستان رفته بودن، نصابای تعلیمی را در افغانستان ساخته بودن. ابو حنیفه را در کابل اونها نصاب گذاری کردن، در پانتون کابل هم اونها در بعضی مواد و مسائل داشتن، در تأسیس قانون مدنی افغانستان اساتید مصر نقش داشتن. مرحوم دکتر عبدالرزاق سنهوری که پدر قانون مدنی در جهان اسلام گفته میشه اینها نقش داشتن. و ما هم بعد از یک مدت انقطاعی که در اثر کودتای 7 ثور در افغانستان تعلیم آمده بود منقطع شده بود روند محصلین با الازهر، ما تقریبا از اوائل بودیم و در اونجا بودیم. و ما که رفتم یادش بخیر دکتر سید محمد ایازی نیازی شهید، اونها هم یک 2 سال پیشتر، 3 سال تقریبا شده بود که اونها در اونجا رفته بودن و در یک لیلیه و در این جا ما زندگی میکردیم. لیلیه الازهر حدود 3000 محصل داشت. و بعد به فاکولته میرفتیم و در بخش شرعیات ما داخل شدم و به همین طرز شرعیات را خواندم و بعد از 4 سال شرعیات خواندن بعد شامل دوره دیپلم با فوق لیسانس شدم و دار لفتای مصر داخل شدم که از طرف وزارت عدلیه بود. بعد از او در مرحله ماستری و دکترا در یکی از دانشگاه های دیگر در خود مصر در اونجا رفتم. به همین طرز تعلیمات ادامه پیدا کرد و بینش های مختلفی به دست آمد، ولی با در اساس این بینش ها در اگر تفاوتی هم داشت در قبال بعضی مستجدات و بعضی رویدادهایی که در جوامع هست، یعنی یک نوع مستجدات فقهی رویداد، اما اصول همه اصول اسلامی است. در اصول اسلامی همه مسلمان ها متفقن، حتی ما اصول اسلامی داریم که شیعه و سنی حتی متفق هستن. بنابراین ما آن چیزی که در مصر و در اونجا آموختیم بیشتر سینه فراخ در مقابل مردم بود، هم دیگر پذیری را ما در اونجا مشاهده کردیم، یعنی آموختیم و اینکه انسان سرعت در تکفیر نکنه، اینکه مسلمان ها را مثلا انسان ها را بر اساس گناه هایشان نباید کافر بگویی، بلکه نحوه های حکومت داری مختلف در اسلام را با از طریق کتاب های مختلفی که بود بخوانیم. بیشترین چیزی که تفاوت را در ذهن ما در اونجا ایجاد کرد در حوزه تعلیم و فرق داشت از حوزه تعلیم پاکستانی یا مدارس پاکستانی، خواندن کتاب های تاریخ و تحلیل تجزیه تاریخ بود. این تاریخ اسلام را، نحوه های مثلا حکومت داری خلفای راشدین در اسلام، نحوه های مثلا فیصله های خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و متباقی اجتهادات علما، اختلافات علما، حوزه های مختلفی که در اندلس مثلا علما چه قسم اختلاف داشتند، در شمال افریقا چه رقم بودن، مثلا در مصر چه رقم بودن، در حالی که کلشان تابع یک مذهب اهل سنت یا هم حد احیانا تابع یک مذهب واحد حنفی یا شافی یا مالکی، ولی بینشان متفاوت است و هیچ کدام از اینا هم دیگر را تکفیر نکردند، هم دیگر را بد نگفتند، هم دیگر را پذیرفتند. حتی ما در تاریخ در اونجا خواندیم که دوره از دوره های وجود داشت در خود مصر که دولت مملوکی میگفتند، در زمان سلطان رکن الدین ظاهر پیبرس یا از جمله مردم های قفقاز در اونجا بود و یا از قوم قبچاق تقریبا میگن در اونجا زندگی میکردن و سلطنت داشت. اون با حکومتش با امضای مسائل با توسط امضای چهار قاضی چهار مذهب به تصویب میرسید. یعنی با جوامع نسبتا هم دیگر پذیر برخورد کردیم. بعد مشکلاتی ساحه و مراتق خود را هم دیدیم، یک نوع فهمی نسبتا فقهی متفاوت تری ایجاد شد.
قسمی که ما مطالعه داریم امی پوانتون مصر سابقش از هزار سالم اضافه تر است و در مدت از این هزار سال چرا مشکلات جهان اسلام زیاد شد و کم نشد؟ به نظر شما مشکل در کجا هست؟
بله، این سوال بسیار مهمی کردین و سوال بزرگی کردین. عرض بکنم که خودی دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر یا جامعه الازهر، این در اساس به نام جامع الازهر بود که در سال تقریبا هزار سال بیشتر در مصر توسط دولت فاطمی که در اون وقت اونها دولت فاطمی دولت اسماعیلی بود، اسماعیل مذهب بود، اونها حکومت کردن، از مراکش آمدن و در اونجا مصر را گرفتن و دولت عباسی را تقریبا یا طرفداران دولت عباسی را سقوط دادن و اونجا جامع الازهر را کسی به نام جوهر الثقلی که فرماندهی از اونها بود اساس نهاد و امین نقشه فعلی قاهره فعلی را که برام قاهره قدیم گفته می شود این را در اونجا اساس گذاری کرد و نقشه کشی کرد. به خاطر از اینکه از شهر قدیمی که مسلمان ها در ابتدای فتح مصر اون را گرفته بودن که به نام فستاد نام داشت، از اونجا کمی جدا بوده باشه. حالا این منطقه کسانی که اونجا برون ببینن که با هم وصل شدن و اکثرا در این تعمیرهای قدیمی در همین قاهره قدیم هست و در همین جامع الازهر هست که اطراف و بعد این جامع الازهر تدریسات زیادی میشد. در این اکثرا علوم فلک و علوم طب در این تدریس میشد تا زمان این دوام داشت، تا اینکه ایوبی ها دولت ایوبی ها آمدن، صلاح الدین ایوبی مصر را از در جنگ های صلیبی رخ داد و بالاخره و گرفت از دست فاطمی ها خلاص کرد و خودشان دولت ایوبی را اساس نهاد. دولت ایوبی یک دولت شافعی مذهب و کمی دارای یعنی تعصب مذهبی تا جای شناخته شده و این تمام درس و دروس را در جامع الازهر مدتی معطل کردن تا اینکه بعدها این را دولت مملوکی بعد از دولت ایوبی به وجود آمد. دولت ایوبی تقریبا کمتر از یک قرن زیست فکر میکنم. دولت مملوکی عبارت از کسانی بودند که از جاهای مختلف در اونجا می آمدن، مثلا از ایبت بودن و از غور بودن و از قوم های قبچاق بودن و از مختلف قوم ها به نام سلطان در اونجا حکومت میکردن. اینها در اونجا بعد جامع الازهر را رواج دادن و در اون تدریس ها و تدریسات و علوم مختلف آمد تا اینکه دوام پیدا کرد و بالاخره عثمانی ها آمدن. عثمانی ها در اونجا یک سلسله تغییرات آوردن و امی بینش اعتدالی و همدیگر پذیری در الازهر نظر سیب محترم وجود داشت که جامعه مصر در تناسب با بسیار جوامع دیگر از جنگ های داخلی پس ماند. مثلا شما فکر کنید که در طول تاریخ در مصر مثلا مسیحی ها وجود داشتن. این مسیحی ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتی بالای قدرت در رأس قدرت نبودن. اما همیشه اکثرا یعنی میتونیم 99% بگیم حقوق از اینها محفوظ بوده، از قتل‌های عام که در زمان سابق بسیار به وقوع پیوست از اینها مسئول بودن. شما ببینید که مثلا در اروپا مثلا خود کاتولیکا پادشاهی کاتولیک فرانسه میگیره مثلا پروتستانت را قتل عام میکنه تا اینکه سلطان عثمانی برای از او خط روا میکنه که کار را نکن که خلاف عدالت است، خلاف انسانیت است. اما در جوامع اسلامی شما ببینید در مصر همین عیسوی ها وجود داشتن. پس این سماحت و همدیگر پذیری و دعوت خوب و اعتدال الازهر و علمای الازهر بود در طول تاریخ که همین مردم را به همین شکل نگاه کردن و انگیزه ندادن. زمانی که مثلا جنگ های مختلف شد، همین در وقت های اخیر ما شما ببینیم که همین 10 12 سال پیش یک سلسله تغییرات در جهان عرب آمد که برام بهار عربی نامیده بشد. خوب مثلا الازهر اینجا نقش اساسی داشت. بسیاری ها اعتراض میکنن که الازهر چرا در صفوف مثلا مخالفین قرار نگرفت و در سقوط حکومت ها نقش نداشت. الازهر میفهمید علمای عزیز که این کارها را اگر ما بکنیم پروگرام ها بسیار وسیع‌تر است، کلانتر است، دنیای بیرون چیزهای خود داره، این آسان نیست. بالاخره خودشان را بی‌طرف‌تر گرفتن تا اینکه امیر وضعیت را نسبتاً حفظ کردن. پس بنان یک نوع دعوت اعتدالی الازهر تا حدی مؤثر بوده، برای خودشان لاقل مؤثر بوده، برای ما حول مؤثر بوده. مثلا شما ببینید با وصفی که در مصر مالکی مذهب زندگی میکنن، اول مالکی‌ها بودن، بعد شافعی‌ها آمدن، حنفی ها وجود دارن، مالکی ها وجود دارن، هیچ کدامشان همدیگر را بد نمیگوین، بلکه از همدیگر. ما در خود الازهر اونجا مثلا بخش فقه حنفی است، بخش فقه مالکی است، بخش فقه چیز است، بخش فقه حنبلی است، همدیگر را میپذیرن. پس این در نتیجه چی به وجود آمده؟ در نتیجه موفقیت عمل کرد و نصاب درسی و تدریسی الازهر به وجود آمده. این که در بعضی دخترها و تعلیم میکنن بخش ادبیات الازهر، بخش دخترانهش بسیار فعال است. همین خوب هم است که از خلال برنامه شما بگویم که چند وقت پیش خانم دکتر عفاف زیدان که در زبان مرحوم سردار داود خان از افغانستان ماستری گرفته در ادبیات فارسی، اونمو رئیس بخش ادبیات فارسی در بخش دخترای الازهر هست، چند وقت پیش کتابی بزرگی را به نام تاریخ بلخ و مشایخ بلخ اینها نوشتن و حکومت مصر اینها را تقدیر کرد، برشان تقدیر نامه داد. یعنی زین الاخبار گردیزی را نوشتن. پس ببینن که یعنی در الازهر و ساکت نیست، خاموش نیست، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ادبی را در تمام سطوح اینها داشتن و دارن. و البته که نواقصی حتما وجود داره و در تمام جهان اسلام متاسفانه نواقص هست. بنابراین الازهر در تناسب با بسیار سایری جاهای دیگر از تعصبات خود را دور میکشه و بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کردین در رابطه با زنها و اینان، اینا را ارتباط داره به عادات و انعنات بعضی جوامع. و ما در قاعده در فقه اسلامی ما قاعده داریم که نباید عادات و انعنات به اندازی شود که حقوق حقی انسانها را سلب بکنن، حقش را در تعلیم سلب بکنن، حقش را در مسائل مختلف سلب بکنن. این یک قاعده شرعی متفق علیه است. اما اینکه حال بعضی مردم این را میگیرن نمیگیرن، این دیگر مسائل فرهنگی است بیشتر از اینکه مسائل دینی بوده باشد.
خب به هر حال در جهان اسلام نتانستن که صفوف خود منظم بکنن، حداقل مثل یک اتحادیه اروپایی و یک اتحادیه اقتصادی جور بکنن، در این موضوع توجه نشد. سببش چی است که چرا این کار نشد؟
این سوالی که شما کرده نظر سه بسیار یک سوال کلانی هست که بسیاری ها در اینمی سوی تفاهم در این واقع می شوند. یک نقطه ما در نظر بگیریم که اروپایی ها چرا رشد کردن؟ دولت های اروپایی خود، امریکا خود در نتیجه رشدش در نتیجه اروپا بود، به خاطر که ما و شما همه می فهمیم که پدران مؤسسی به اصطلاح امریکا همین انگلیس ها و فرانسوی ها و اینها بودن که در کانادا و در اونجا رفتن، و یا اسپانیایی ها. اینها زمانی رشد کردن که اینها امریکا را کشف کردن و این کشفشان هم ما و شما میفهمیم که کریستوفر کولومبوس این را کشف کرد به طریق تصادف و میخواست طرف هند بره و در اونجا رفت و حتی در ابتدا فکر کرد که من امریکا یک بخشی از هند است، به هند رسیدم. زمانی که اینها در این مسیر رفتن و از توسط دریانوردان مسلمان رایشان در طرفای دریای مدیترانه جا زیادتر مورد خطر قرار میگرفت، اینها کجا رفتن؟ دیدن اوه که دنیای جدید است، اینجا جزیره هاست، اینجا مردمی بسیار کمی وجود داره، اینجا مردمای هندی سرخ پوستی هستن که چیز از خود دولتی دقل و قدر چندانی نداشتن. اینها رفتن اینجا را گرفتن، اینجا را که گرفتن کاملا این طرف صلح را با عثمانی ها امضا کردن، با عثمانی ها جنگ را توقف دادن و اون طرف رفتن گرفتن و در اونجا تمام مواردی طلا، نقره، میز، این چیزها، پوست حیوانات، اینها را گرفتن، اینها سر یک گنج رسیدن. در حالی که بزرگترین دو دولتی منطقه از مسلمان ها که عثمانی ها و صفوی ها بودن با هم درگیر جنگ بودن، مصروف جنگ داخلی بودن. صفوی ها حمله میکردن بالای عثمانی ها، عثمانی ها را نمیگذاشتن و در اون زمان اینها مجبور شدن که دفاع بکنن از خود و در اینجا تمامی به اصطلاح رشد و ترقی را اروپا آهسته آهسته گرفت. از اینجا بود که شروع شد دیگر رشدی از اینها شو. هر کسی که پول زیاد داشت همون قدر رشد میکنه. اینال شما بخواین که یک نفر مثلا یک لگ روپا داشته باشه، یک نفر بخواه که توسط از تجارت بکنه، یک نفر دیگه مثلا $100 داشته باشه، این $100 تجارت هر قدر بکنه به یک لگ دلار داشتگی شاید نرسه، و اگر برسه بسیار باید کوشش شدید بکنه. اینال اروپایی ها اینقدر امکانات داشتن و بعد آسته آسته آمدن و از اختلافات بله این ما به خاطر از این نمیگم که مسلمان ها هم بسیار فعال بودن، مسلمان ها هم در تناسب با پیشرفت اروپا اینها تنزل میکردن، چنان در انحطاط چنان در تنزل رفته بودن. حتی زمانی که ماشین چاپخانه را در استانبول آوردن، اولین کسی که ماشین چاپخانه را آورد یهودی ها بودن که اونها را سلطان سلیمان اینها نجات داده بودن از کشتاری که در اندلس هست، اونجا برشان اونها آوردن. مسلمان ها چی گفتن؟ یک علمای عموم اونجا گفتن ولی ما با کتاب ها را در چاپخانه چاپ نکنیم به خاطر از اینکه کتاب دهی توهین میشه، توسط چکش زده میشه و چی چنان اینها. و از جمله بسیار جالب چی است، پس 100 سال پس اینها اجازه دادن که کتاب چاپ شود. یعنی روندی چاپ در اروپا 200 سال پیشتر شروع شده بود، در ترکیه در دولت عثمانی آمد 100 سال بعد شد، بعد 300 سال بعد اجازه داده شد که کتاب چاپ شود در کتاب‌های اسلامی. او هم اولین کتابی که چاپ کردن، این بسیار یک ظرافت خدا داره، اولین کتابی که چاپ شد برای در تاریخ اسلام در اوج برنامه تاریخ حرب الافغان بود، تاریخ جنگ افغان. یعنی اولین کتابی هم که در بین همین مسلمان ها چاپ شده در چاپخانه او که از کتاب جنگ افغان هست. ایرمی تاریخ ما و می چیزا گره خوردگی بود متاسفانه. دیگه ایرمی انحطاط وجود داشت و امروز هم ما دلمان که درد میکنه نیست که چطور ما پشت به پشت ضربه خورده میرویم. هنوز هم مفکوره انحطاط وجود داره، هنوز هم که هست زن از حقوق طبیعیش محروم هست. شما فکر کنین که زن در زمان پیغمبر خدا در مسجد میرفت نماز میخوان، حق مسلمش در مسجد، این در کتابای فقه ما نوشته. اما امروز میبینم که کسانی میگوین که این نادرست است و غلط است. و پس ما چطور یک جامعه رشد بکرد؟ چطور مثلا این مشکلات ما هم داریم، ولی در عین زمان این هم فراموش نکنیم که اروپایی ها امکاناتشان قوی بود، اونها جهانی امریکای لاتین را، امریکای شمالی را، اینها را کلش را اینها غارت کرده بودن، امکاناتش داشتن، پول زیاد داشتن، پیشرفت به اینه او پیشرفتی از اونها عجله پیشرفتشان را عمود برده رفتن گرفت. حالا دیگه مسلمان ها ضرورت دارن که بسیار شدید متحد شوند، بسیار شدید کوشش بکنن، خود بینایی بکنن، خود سازی بکنن، فقر را از خودشان برانن، حداقل با مفهوم رفاهیت و با مفهوم یک زندگی که دارای کرامت بشری بوده باشه با او باورمند شوند. و البته ناگفته نمیتونم نماند که بعضی جوامع اسلامی هم خوب هستند، همه جوامع یکسان نیستند. ما کشورهای مسلمانی داریم که نسبتا سطح زندگی و برداشت و تعلیمشان نسبت به جوامع دیگری خوبتر هست و بهتر هست.
دکتر سیب محمد الله صخره، یک موضوع دیگه هم هست. بعض علما به این فکر میکنن که وقتی که در غرب یعنی متارکه کردن بین کلیسا و دانشگاه بستلای ماسما یا پانتون آشتی صورت گرفت، بعد از او یا آستاستا با استفاده از علم مدرن تکنولوژی را از خود کردن و با رشد تکنولوژی یا تانستن که هم اقتصاد خود انکشاف بتن و هم قسمی که شما گفتین تانستن هر طرف و به اهداف سیاسی خود و اینا برسن. حالا در افغانستان این امکان موجود است که بین پانتون یا دانشگاه و مدرسه ها یک آشتی صورت بگیره، یک علم مدرن ایجاد شود که اینا از امی وارد کردن تمام وسایلشان یک روز نجات پیدا بکنن.
بدون شک وجود نصاب تعلیمی درست خیلی مهم هست. یعنی مثلا پانتون واقعا معنای خود داشته باشه و باید در او دانش باشه و او جای دانش باشه، و دانش هم تنها یک تعریفی محدود نباید داشته باشه. کتاب های مختلف در او تدریس شد، باید در عرصه حقوق و مسائل بسیار مطالعات صورت بگیره. اصلا امروز فقه اسلامی را بدون حقوق مطالعه کردن انسان را با مشکلات مختلف مواجه می سازد. و در عرصه تکنولوژی طب امروز شما ببینید که حتی ما اگر روان به می شکل دوام پیدا بکنه مدت کمی شاد نگذره که حتی در عرصه طبابت برای خانم ها هم ما مشکل داشته باشیم، به خاطر یک بینش به وجود می آید که مردم دیگه میگن زنش میگه خلاص خیر است بمر بتره دیگه پیش دکتر مرد نمیبرم، چون دکتر متخصص زن وجود نمی داشته باشه. و بعد قضایای دکتر شدن تنها به یک واس کردن این فاکولته طب هم نمیشه. این علوم با هم ارتباط دارن، بعد نصاب در مجموع به وجود میاد، بعد این نصاب زمانی به وجود میاد که مختلف اطیاف علمی این را قبول بکنن. امروز مدارس بسیار زیادی در افغانستان تاسیس شده رایست، تقریبا چی رسمی چی غیر رسمی، در اینها بعد اگر نصاب در این تاریخ خوانده نشود، در این مثلا مسائل فیزیک معاصر اگر نسبتا کمی داخل نشه، حداقل آشنایی به این صورت نگیره، خب طبعا مردم طبیعی است چی به وجود میاد. هیچ تغییر در نصاب تعلیمی، وارد کردن مواد درست در نصاب تعلیمی فوق العاده مهم هست، ورنه دیگر دریغ سود ندارد، چرا رفت کار از دست دیگر وقتی که اگر انسان اگر توجه به این مسائل نکنه. و این مسئولیت عام علما هست، مسئولیت عام همه ما مردم هست که ما در چوکات یک